اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با اینجا، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت اتا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
دوستان گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه زها، قاری استاد امین پویا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندد به برخاستن و مهیا شدن، مهیای از آن.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
اذان میگم فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، عضوی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتان با برنامه قرار بندگی امروز. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان میسپاریم. التماس دعا یا حق.
قبول باشد طاعت و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
شورای امنیت سازمان ملل از ادامه بحران انسانی در افغانستان، تأکید فرمانده اردوی پاکستان بر سرکوب تروریست ها در خاک افغانستان، تام وست امریکا از سیاست تعامل با طالبان حمایت می کند، بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نمایندگان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس و هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از اشتراک کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان ناامنی غذایی جهانی، اوضاع بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. هماهنگ کننده سازمان ملل برای پیشگیری و پیکار با قحطی، ناامنی و میزان بلند بودن خشونت در 7 کشور به شمول افغانستان را از علت اصلی گسترش ناامنی غذایی و قحطی در این کشورها عنوان کرده و گفته که شهروندان افغانستان در سال گذشته در شرایط سخت خشونت قرار داشتند. در این نشست نمایندگان کشورهای بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس و هند از گسترش ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، اما گسترش ناامنی غذایی را در افغانستان به خاطر تغییرات اقلیمی می‌داند.
از نظر ما غیر موجه هست. ما در سال گذشته هیچ درگیری نظامی نداشتیم، بلکه ناامنی غذایی بیشتر به خاطر تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سیلاب ها در افغانستان بود.
همچنان دیمیتری پولانسکی، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، آمریکا و متحدانش را عامل فقر در افغانستان عنوان کرده و گفته که به عنوان مثال افغانستان 20 سال در تلاش است از گرداب گرسنگی و فقر خارج شود، زیرا آزمایش‌های ایالات متحده آمریکا و متحدانش این کشور را در فقر نگه داشته است. عبدالنصیر اشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید.
44 سال جنگ‌ها و ناامنی‌ها سبب وضعی شد که تماما زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی افغانستان از بین بره و افغانستان مطلقاً متکی به کمک‌های جامعه جهانی شود که متاسفانه تا امروز هم افغانستان از وابستگی های بیرونی نجات پیدا نکرده. من فکر میکنم دنیا اگر افغانستان در حرکت دادن پروژه اقتصادی، توسعه‌ای و انکشافی کمک بکند، به زودترین فرصت افغانستان میتونه روی پای خودش ایستاده شود.
در ادامه این نشست هم نمایندگی بریتانیا هشدار داده که زنان افغانستان برای مبارزه با فقر با 2 انتخاب، گرسنگی و فروش فرزندانشان روبرو هستند. با این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از ادامه همکاری اسلام آباد با کابل خبر می دهد. همزمان با این نماینده هند در سازمان ملل متحد از کمک 50,000 تن گندم کشورش به افغانستان خبر داده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، سازمان های جهانی پیوسته از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان نگرانی کردند. موردی که حکومت طالبان و افغانستان به سوی خودکفایی اقتصادی روان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فرمانده اردوی پاکستان بر سرکوب تروریست‌ها در خاک افغانستان تاکید کرد. جنرال عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان، روز جمعه با اشاره به حملات تروریستی چند روز پیش در این کشور گفت: اراده قاطع برای سرکوب گروه‌های افراطی و تروریستی در داخل افغانستان داریم. عاصم منیر ضمن تاکید بر برقراری امنیت در سرحدات پاکستان و افغانستان افزود: تروریست‌ها در افغانستان بر امنیت پاکستان تأثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان افغانستان، اظهارات مقامات پاکستانی درباره دخیل بودن اتباع افغانستان در حملات تروریستی در این کشور و نیز حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب کرد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از سیاست کشورش برای تعامل با طالبان دفاع کرد. وست در یک پیام توییتری گفته است: ایالات متحده از سیاست تعامل با طالبان در مورد مسائل مهمی همچون اقتصاد، حقوق بشر، تعهدات امنیتی،
جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر و گفتگوی بین افغان‌ها در مورد آینده این کشور حمایت می‌کند. نماینده آمریکا برای افغانستان همچنین از عملکرد طالبان در زمینه کاهش حملات تروریستی تجلیل کرد. وست سپس با تاکید بر آموزش زنان و دختران افغانستان افزوده است اگر تغییری در رویکرد طالبان در این زمینه به وجود آید، به دلیل خواست مردم افغانستان و نه به درخواست خارجی ها خواهد بود. او مدعی شد آمریکا در 2 سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، اما سیاست های طالبان فعالیت سازمان های امدادرسان را با مشکلاتی روبرو کرده است. در پی اخراج پناهجویان افغانستانی از خانه های موقت در انگلیس و برغم اسکان برخی از آنها در خانه های دائمی، بسیاری از آنان بی‌خانمان شدند. نهادهای مدنی و حامیان پناهجویان در انگلیس با شرم‌آور خواندن سیاست های دولت لندن در قبال پناهجویان، کمک فوری به این افراد بی‌خانمان را خواستار شدند. آنان همچنین با برپایی تظاهرات مقابل محل های اقامت پناهجویان بر توقف اخراج آنان از سرپناه های موقت تاکید کردند. روی کرده دولت انگلیس همچنین واکنش برخی نمایندگان مجلس این کشور از حزب رقیب را در پی داشته است. در این زمینه دن جارویس، نماینده حزب کارگر و نظامی سابق انگلیس که در افغانستان خدمت می کرد، رفتار دولت با پناهجویان افغانستانی را شرم‌آور توصیف کرد و گفت اینها افغانستانی هایی هستند که خود را در معرض خطر مرگ قرار دادند تا در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کنند و به درخواست ما این کار را انجام دادند. منتقدان رویکرد دولت علیه پناهجویان افغانستانی می گویند بسیاری از این پناهجویان که به انگلیس آمده اند سالها به عنوان مترجم یا در دیگر خدمات برای دولت و اردوی انگلیس در افغانستان کار کردند، اما اکنون بدون توجه به خدماتشان با آنان رفتاری غیر انسانی می شود. سکتورهای خصوصی افغانستان و قزاقستان قراردادهای تجاری امضا کردند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان اعلام کرد در نتیجه نشست‌های دو جانبه تجاری بین سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان با ارزش بیش از 100 میلیون دلار قراردادهای مختلف به امضا رسیده است. عبدالسلام جواد گفت علاوه بر امضای این قراردادهای تجاری، نمایشگاه محصولات افغانستان نیز در شهر آستانه در 70 غرفه برگزار شده است. عبدالسلام جواد افزود میوه خشک و تر، سبزیجات، زعفران، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، قالین، صنایع دستی، مواد غذایی و انواع نوشیدنی از جمله محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه شده است. حیاتی چند روز پیش بر ریاست نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت افغانستان، به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرده و در ترکیب این هیئت بخش‌های مختلف از سکتور خصوصی این کشور هم حضور دارند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت افغانستان هدف از برگزاری این نشست را آگاهی از ظرفیت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های دو طرف، افزایش داد و ستد، رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات و هماهنگی بیشتر در ارتباط میان سکتورهای خصوصی دو کشور عنوان کرد. در پی افزایش مالیات، فعالیت 280 هتل و رستوران در ولایت ننگرهار متوقف شده و ده‌ها واحد نیز در معرض تعطیلی است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
ده ها هتل و رستوران در ولایت ننگرهار به نسبت وزن نمودن مالی بلند مسدود گردیده و کارکنان شغلشان را از دست دادند. مسئولان انجمن هتل ها و رستوران ها در این ولایت می گوید در صورتی که حکومت بر مالی وضع شده تجدید نظر ننماید، هتل ها و رستوران های دیگری نیز فعالیتشان را متوقف خواهد نمود. احمد شاه صافی، مسئول انجمن هتل ها و رستوران ها در ولایت ننگرهار، می گوید در این ولایت 680 هتل و رستوران بزرگ و کوچک فعالیت می نمود، اما 280 آن به نسبت وضع شدن مالیات بلند فعالیتشان را متوقف نموده و کارمندان آن شغلشان را از دست داده است. صافی می گوید از یک طرف 80% درآمد هتل ها و رستوران ها کاهش یافته و از جانب دیگر حکومت مالی بلند وضع نموده است. و می گوید در صورتی که حکومت بر مالیات وضع شده تجدید نظر ننماید، تعداد زیادی از هتل ها و رستوران های دیگر نیز فعالیتشان را متوقف خواهد نمود و در این صورت صدها تن از کارمندان دیگر این هتل ها و رستوران ها بیکار خواهند شد.
سفت و اوس چې د شپږ سواتیا هوټل دا واړه او غټ او دغه
چې ټول چرای حساب کې د ننګرهار د ولایت په سطح د ولسوالو په سطح ټول څلور سو نه پات کیږي کې موږ سره کم از کم ټول شاګردان او دغه یو لکو شپېته زره یو لکو اویا زره نه پر کار کوي د لکو نه کم کار کوي مستوفیت والا چرای چې د تکینی کلک د نوای چې مالیات تحویل کړي که برق والا راشي برق قطع کوي زموږ مشکلاتونه ډېر زیات دي او بیا موږ د اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوو چې موږ سره د همکاري وکړي کومک
در ان حال یوسف و رحمان ولی دو تن از هوټلداران در شهر جلال آباد نیز از بلند بودن مالیه و کرایه نگران هستند آنها میگویند حکومت باید از آنها به تناسب عایدات روزمره آنان مالیات اخذ نماید به گفته آنان بلند بودن مالیه و کرایه سبب خواهد شد تا تعداد زیادی از هتل ها و رستوران های دیگر نیز فعالیتشان را متوقف نماید
من خوډیر زیات استون زده سی او مالیه به من ډیر راغله بل کرا نگا به کم شوه نه اوس د هتل لای چې دکانداری کوي باید داخلو شمال چې هغه 50000 دکانداری کوي هغه بس باید امغه اندازه مالیه راسی او سړی د 2000 دکانداری کوي ته امغه عمر مالیه ورکه
نوم کاری رحمان ولی د مالیه به من 15000 افغانۍ تعویر ول څه کال من 10000 افغانۍ مالیه تعویر نو کارونه په دغه حالت کې یو قانوني ها خدا سی و 7000 مناسب مالیه.
امام مولوی محمد فاروق انصاری رئیس امور مالی ولایت ننګرهار ادعاهای مسئولان انجمن هتل ها و رستوران ها و همچنان هتلداران رد نموده میگوید با آمدن امارت اسلامی در مالیت افزایش به عمل نیامده بلکه براوال قبلی مالیت اخذ میگردد وای میگوید قبلا از متشبسین کوچک 1.5% مالیه اخذ میگردید اما اکنون 0.5% گرفته میشود
د امارت اسلامی راتک سره زمون د مالیاتو کچه مخک مثلا 0.5% غسل کیده اوس مونږ هغه نیم ته راوړی دی مخک نظامو کې مالیه دولس نه غسل کیده ولس سره معاملې کیدل اوس الحمدلله دغه پړو کې څه تغییر مثبت راغلی دی زمون چې یو روپی وی که دو وی نو دا برای راځي ملت خزانه ته مونږ تعرفه ورکو ملت خزانه
پاین تعداد هتل ها رستوران ها تر ولایت ننګرهار در حال مسدود و کارکنانش شغلشان را از دست می دهد که در این ولایت از قبل میزان بیکاری بلند رفته و در حال بلند رفتن می باشد محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد
تشکر می کنم از همکارم آقای شنواری 26 تن از مجرمین به اتهام جرایم مختلف در کابل و شماری از ولایات بازداشت شدند همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر
بسم الله الرحمن الرحیم شمار در پیوند با جرایم مختلف در کابل، پایتخت و شماری از ولایات افغانستان بازداشت شدند. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده است، 17 تن در پیوند به سرقت، قتل، فریب، آزار، وضعیت، فساد اخلاقی، فروش پول جعلی و استفاده جویی در 24 ساعت اخیر از ولایات کاپیسا، تخار، غزنی، هرات و سرپل بازداشت شدند. و 9 تن دیگر نیز در کابل پایتخت افغانستان گرفتار شدند. از این میان نیروهای پلیس 2 تن را در پیوند به آزار و اذیت، 1 سارق و 2 تن دیگر را در پیوند به فساد اخلاقی از ولایت تخار، 3 تن را در پیوند به فساد اخلاقی همراه با 2 تن دیگر در پیوند به سوی استفاده از نام مجاهدین در غزنی، 3 تن را در پیوند به فساد اخلاقی و سرقت از هرات، 2 فریبکار را در کاپیسا، 1 تن را در پیوند به سرقت و 1 تن دیگر در پیوند به قتل اثر پول بازداشت گردیدند. در این حال یک اراده موتر سرقت شده در ولایت خوست نیز کشف و به دست آمده است. در این حال منصوبین پلیس حوزه 7 شهر کابل می گوید که یک گروه 9 نفری از سارقان مشهور و عرفایی را که شامل 4 مرد و 5 زن می شوند این سرقتی یک اراده موتر نوی سراچه بازداشت نموده است. این گرفتاری ها در حال صورت می گیرد که به تناسب گذشته گراف جرایم در سطح افغانستان کاهش یافته است. چنانچه مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان 21 ماهی حکومت طالبان را با 21 ماهی حکومت قبلی به مقایسه می گیرد و می گوید در حالی که جغرافیا در حکومت قبلی محدود بود اما گراف جرایم بالا را نشان می دهد. قانی آمار جرایم جنایی را در هر دو دوره در اداره جمهوریت و امارت به مقایسه گرفته میگوید
گراف جرایم در 21 ماه اخیر حاکمیت امارت اسلامی افغانستان به تعداد 9347 مورد کاهش را در مقایسه با 21 ماه اخیر زمان اداری قبلی نشان میدهد در 21 ماه اداری قبلی به تعداد 29669 واقعه مختلف جرمی در سطح کشور صورت گرفته بود و در 21 ماه زمان حاکمیت امارت اسلامی افغانستان به تعداد 20322 واقع جرمی در سطح کشور و به ثبت رسیده است، در حالی که وسعت جغرافیایی در تصرف اداری قبلی نسبت به اکنون محدود بود.
به هر حال با استقرار حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم در این کشور کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از ادامه بحران انسانی در افغانستان. تأکید فرمانده اردوی پاکستان بر سرکوب تروریست ها در خاک افغانستان. تام وست، امریکا از سیاست تعامل با طالبان حمایت می کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، نمایندگان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیس و هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی.
در افغانستان متاسفانه در طول 40 سال نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده، دونرها، اکثرا کمکهایی که به افغانستان کردن به اساس یک لیست یا به اساس یک دیتابیس یا به اساس یک سیستم منظم نبود که کمک ها برای مردم بی‌دفاع و بیچاره و محتاج و احتیاج کسایی که در این زمینه هستن برسن. و همیشه از این کمک ها 80% همو اینجوها همو سازمان های بین‌المللی که کمک میکنن در قسمت لوجستیک، خدمات رسانی، خانه ها، موترها و همو مشاورینی که از خارج یا میدن، هر کدامش معاش های دلاری خیلی بالا داره، اکثریت از این میره در مصارفات ازیا و یک تعداد کمی ازی هم که میمونه یک مجموعی از مردم های دیده درهای هستن که همیشه مو تذکره ها و مو اسناد های مردم به دفاع و بیچاره جمع میکنن و یک جای مختلف که واره به خاطر همو کمک میخواین و اکثرا از این کمک کسایی که سوء استفادهگر است و در این تخصص پیدا کرده در گرفتن کمک ها و استفاده میکنن و شما میبینین که هر روز مواد غذایی و کمبودی معیشت بر زندگی انسان ها از روز به روز افزایش پیدا کرده و برنامه های جهانی غذا و تمام مؤسساتی که واقعا دلسوز هستن و نهادهایی هستن که واقعا دلشان مردم و انسان می سوزه و به انسانیت احترام دارن واقعا و نگران میشن و کشورهایی که واقعا کمک کننده هستن و نگران میشن و مسئله اساسی است که سازمان ملل که یکی از اساسی ترین و تنویل کننده ترین و کمکاره که میرسانه در هم از بخش لوجستیک هم در بخش توزیع نقش اساسی داره، متاسفانه امو یک علاقمندی یا یک تدابیری به خصوصی نداره که برای مردم گزارش بده یا مردم همین اینجوهایی که تفتش باید شد و اینجوها باید بازرسی شد و اینجوها باید کمک هایی را که برای شان از طریق سازمان ملل داده می شد باز به کیا رسید، به کجا رسید، ای باید برای مردم گزارش داده شده. همیشه این مسئله یک نقطه نامعلوم، یک نقطه کور، یک نقطه نامهم بوده و همیشه این مسئله ثابت میکنه که از این کمک ها سوء استفاده قرار میگیره، نه تنها کسایی کمک ها را توزیع میکنن بلکه کسایی که در سطح بالا مثلا در جاهای مختلف کمک ها را مبدا اول یا دست اول میگیرن از او سوء استفاده میکنن. متاسفانه کشور عزیز افغانستان یک وسیله قرار گرفته به خاطر همیشه که جلب کمک بکنین مردم در خط فقر از آمارای غیر مسئولانه، آمارای غیر دقیق و غیر عاقلانه که واقعا امروز کمک توزیع میشه فردا میگن 90% مردم یه گشنه است. چطوری شد که شما قدر کمک توزیع کردین، قدر مثال شما هر هفته یا 40 میلیون دلار در افغانستان بردن توزیع کردن اما هیچ نوع یک ثبات، هیچ نوع یک کمکی، هیچ نوع یک به زندگی بهتر برای مردم افغانستان ایجاد نشد و همیشه مردم به مشکلات شد.
درست همچنان در این نشست نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته که عامل فقر در افغانستان در طی 20 سال گذشته آمریکا بوده. نظر شما در این مورد چیست؟
ایالات متحده آمریکا درست است که کسانی که از اونجا دیسانت شدن آمدن بر افغانستان، اونها همیشه در افغانستان امو راه های مختلفی که وجود داشت دزدی کردن، چور کردن، چپاول کردن، پولای کمک های امریکا رو بلد بودن، از جایی که می آمد از امو جهاب سار و شیوه های مختلف گرفتن و ای را به دوباره انتقال دادن به امریکا و خانه ها و ویلا ها در دبی و در ترکیه و جاها خریدن. بالاخره سرمایه ملی و سرمایه که باید به نفع مردم بیچاره افغانستان به مصرف می رسید و بازسازی می شد و کشور باثبات دارای اقتصاد قوی به میان می آمد که میلیاردها آمد، متاسفانه عدم مدیریت و سوی مدیریت ای کسایی که تحصیلات نداشتن، فهم نداشتن، دانش نداشتن و با اسنادهای مختلف به نام دکتر و اینوان و شیوه مختلف از آمریکا آمدن و این کشور به کمک ها را به تاراج بردن، گپ کاملا گپ واقعی است. اما نگاه کنین، اگر کشور افغانستان هم همسایه کشورهای روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان است، بالاخره اگر افغانستان آرام باشه، این کشورهایی که منافعش دخیل است با کشور روسیه، ای هم در آرامی و آسایش به سر میبرن. اگر یا افغانستان آرام باشه، این کشور هم آرام خواهد بود. به او خاطر باید اما روسیه در روز زمان اما برنامه ها خصوصا در بخش آب، برق، انرژی روسیه بسیار توانمندی خوب داره و بندای برقی بزرگ در افغانستان اجرا کرده و ساخته قبلا، مثل بند برقی چیره مثال مایپر اگر چی بکنیم 100 مگاوات است که روسا جور چیز نغلوره مایپر آلمان ها درست کرده، نغلوره 100 مگاوات روسا جور کرده، بعضی بندای برقی دیگر درست کرده در افغانستان و بخشی آب، برق، چیزای مختلف کارای روسیه کرده. اما چرا در او زمان نامد که در بازسازی افغانستان و در زیربنای افغانستان سهم بگیره و او جایی را که روسیه کار کرده باشه از او مردم الگو بگیره؟ خوی هم سهم فعال نگرفت. حالا توسته که افغانستان هر کس سو استفاده میکنه، هر کس به نفع یکی دیگه مندازه خوده. اما آمریکا درست است، کاملا نرفتن که آمریکا افغانستان کاملا رها کرد، میشد که به یک برنامه بسیار مشخص خوب، یک توافق سیاسی خوب صورت بگیره که مخالفین دولت قبلی با همه که فعلا سر دولت مرد هستن با یا با هم توافق میکنن، میامدن به اساس یک توافق پروژه های بازسازی همه در سر جایش میماند، به کارمتون به مشکل میماند، بانک ها به مشکل نمیخورد. حال ببینید که مامور، معلم، بیچاره ها به خاطر عرق ریزی چندین سالشان پولای را که در بانک ها دادن و پولایشان الان کسی نمیده، الان فعلا اون پولایشان و ماها و روزها روزها در صف میرن به خاطر 5000 افغانی دالی که عرق ریزی و معاش بیچارگی از این مردم است. و میبینه که مردم همه منتظر پاسپورت گرفتن است که فرار کنن برن یک جای مهاجر شون. بی ثباتی، مشکلات، همه چیز به توافق را که ایالات متحده آمریکا کرد و یک بخش دیگر به خاطر مسائل سیاسی خود در اونجا جاگزین کرد و کارهای نامعلومی را انجام داد و بالاخره او کسایی که وابسته بر آمریکا در افغانستان بودن و را هدایت داد از اونجا بیرون شوند و افغانستان فعلا هم کمک نمیکنن، فعلا هم نه مردم نه ملت، همیشه سر صدا از کمک است، اما میبینی که هیچ کمکی هم برای مردم صورت نمیگیره.
بله، حکومت طالبان هم میگن آنچنانی که کشورها اعلام میکنن که وضعیت بشری در افغانستان خراب است نیست و تاکید دارن برنامه های اقتصادی فراوانی را روی دست دارن و عملی خواهند شد این برنامه ها. حالا به نظر شما برنامه های اقتصادی حکومت طالبان، برنامه های انکشافیشان چقدر مؤثر خواهد بود برای اقتصاد کشور؟
شما عرض بکنم که برنامه هایی رم که دولت فعلی گرفته سر کار و میخواه که افغانستان از زمینه اقتصادی و پروژه مختلف را که علاقه مند است انجام بدن، نگاه کنین پروژه ها یا کشورها اولا به تکنولوژی نیاز دارن. هیچ کشور دنیا، حتی چین، آمریکا، به تنهایی خود خودکفا نیست. هر کشور به تکنولوژی دیگه کشور نیاز داره، هر کشور به تکنولوژی دیگه کشور نیاز داره. افغانستان در این برهه زمانی بسیار به تکنولوژی های خارجی نیاز داره، به تکنولوژی خارجی ضرورت داره. به او خاطر ما فعلا در زمینه های کاری، در زمینه پروژه سازی، باید در زمینه های فاینانس باید کمک و یاری شیم، که متاسفانه مسئله صورت نمیگیره، کمک نمیشه، یاری نمیشه، مشکلات فعلا زیاد وجود داره در زمینه ها. این مشکلات همه باعث میشه که افغانستان سالهای سال عقب بره. درست است دوستان ما علاقه مند هستن، عزیزان دولت مردای فعلی که ما کار میکنیم، کار به دست خالی یا بدون تکنولوژی نمیشه. دنیا به تکنولوژی نیاز داره، دنیا به سیستم های پیشرفته نیاز داره، دنیا به سیستم های نیاز داره که در ظرف یک ماه بتانه بزرگترین تونل ها را در حقیقت افر بکنه و راه ها را درست بکنه و دستگاه های پیشرفته که فعلا در دنیا است، این همه تکنولوژی است. اما متاسفانه ما از تکنولوژی عقب هستیم، تکنولوژی ما نیاز داریم. در طول 40 سالم 30 سالم که حکومت هایی که همه چیز داشت و همه منابع داشت و متاسفانه برنامه مشخص نداشت در خصوص راهسازی، تونل سازی، ما یک دونه تونل سالنگ نتونستیم به شکل اساسی اعمار بکنیم و همیشه ببینید از زمستان خراب میشه و چقدر مردم جا تلف میشه.
تشکر شما آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه امروز گنج سعادت و ادامه مبحث نبوت اختصاص دارد. با ما همراه باشید با ادامه این موضوع. عزیزان، اگر به تاریخ قانونگذاری در ملل مختلف جهان بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از قوانینی که محصول دقت نظر و مطالعه زبده‌ترین کارشناسان بوده، با گذشت زمان و بررسی‌های دقیق‌تر نارسایی و تناقضات آنها آشکار شده است. این سخن هرگز به این معنا نیست که تمام یافته‌هایی که از اندیشه انسان سرچشمه می‌گیرد غیر مفید و نادرست است، بلکه مسئله این است که این نظام‌های قانونی به علت وجود یک رشته اشتباهات و عدم مسئولیت از خطا، توانایی تأمین نیازهای گوناگون انسان‌ها و مدیریت عادلانه جوامع را ندارد. درست است که نظرات ارزشمندی از سوی دانشمندان برای خوشبختی بشر ارائه شده، اما در برگیرنده تمام ابعاد وجودی او نیست، زیرا گستره درک و عقل بشر محدود است و بسیاری از مسائل از دسترس اندیشه او بیرون است. نکته دیگر آن که عشق و علاقه انسان به خیش تا آنجاست که آگاهانه یا ناآگاهانه از دید منافع خود به مسائل می نگرد و حب ذات قدرت واقع بینی را از او سلب می کند. گاه نفع پرستی تا آنجا پیش می رود که به صورت نیروی مخرب در انسان عمل می کند. چنین انسانی همواره در اندیشه شکستن هنجارها و تجاوز به حقوق دیگران است تا به هر شکل ممکن منافع خیش را تأمین کند. با توجه به این خصوصیات انسان، تضمینی وجود ندارد که او با بی‌طرفی به تحلیل مسائل و تنظیم قوانین عادلانه بپردازد. حتی اگر زمانی بشر آنقدر پیشرفت کند که بتواند تمام زوایای وجود خیش را بشناسد و رازهای ناگشودنی را بگشاید، از آنجا که انسان به طور طبیعی تحت نفوذ سوجویی و تمایلات نفسانی خیش است، به تنهایی قادر به تضمین سعادت خیش نیست.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هر کشوری دانشگاهش بیشتره، آمار فسادش کمتره. ما یه همچون آمار تا حالا نداشتیم. برعکسش داریم، جاهایی که تکنولوژی پیشرفته تره جنتش بیشتره. پس عقل کوتاست به دلیل پشیمونی، علم کوتاست به دلیل کشورهایی که تحصیل کردهش بیشتره ولی آمار جنتش بیشتره. وجدان چی؟ وجدان هم نمیتونه بگیم ما نیاز به انبیا نداریم تو بحث نبوت. بگیم خب وجدان این کار خوب انجام میدیم، وجدان این کار. وجدان کی؟ اول که هر کسی یه وجدانی داره، وجدان هم قابل تغییره. ممکنه دفعه اول که آدم یه لباس رو پوشه خیس عرق بشه، بعدن چند دفعه بپوشه بیاد بره آروم بشه. دفعه اول ممکنه از کشتن مرغ ناراحت بشه، بعد کشتن آدم هم براش آسان بشه. سیگار پک اول آدم ممکنه سرفه کنه، بعد ممکنه بدترین سیگار هم بکشه سرفه نکنه. پس وجدان قابل تغییره. یک، وجدان در مناطق مختلف فرق میکنه، در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف فرق میکنه. تربیت خانوادگی هم عاجزه. چرا؟ برای که پدر و مادر جوری بچهشون تربیت کنند که وجدانشون پسرنده خوبه. وقتی وجدان لغ شد، تربیت هم لغ میشه. من کجا به بچه‌م میگم این کارو بکن؟ اونجا که وجدانم پسنده. کجا میگم این کارو نکن؟ اونجا که وجدانم نمیپسنده. وقتی وجدان لغ شد، تربیت خانوادگی هم بر اساس عقلت پشیمون میشه. به خاطر علم، یعنی خود تربیت چیز جدایی نیست، تربیت معجون نیست. از این چه پدر و مادر میفهمه، اون چه میدونه، اون چه عقلش میرسه، اون چه یاد گرفته و اون چه وجدانش تشخیص میده. اگر عقل به دلیل پشیمانی ضرب فنی شد، علم به دلیل محدودیت ناقص بود، وجدان قابل تغییر بود، وقت تربیت هم رو هواست. لاستیک پنچر شد، ماشین هم وامیسته. ماشین تربیت رو چند تا لاستیکه؟ لاستیک عقل پدر مادر، لاستیک علم پدر مادر، لاستیک وجدان پدر مادر. سه تا لاستیک پنچر هم. قوانین بشری، قوانین بشری هم در دوازده تا گیر داره. بگیم قوانین بشری به جای قوانین انبیا. اول که قوانین بشری، یه سری قوانینی که لغو لغو و مثل قوانین استبدادی که همراه با تحمیل و خفقانه، اونا که هیچی. قانونگذار باید احاطه علمی داشته باشه به این که نیازهای ظاهری ما چیه، نیازهای باطنی ما چیه. پس قانونی ارزش دارد که احاطه علمی به ظاهر و باطن، به روح و جسم و به امروز و فردا توجه داشته باشه. و دوم لطف داشته باشه. من بدونم اینو دوستم داره و از همه گذشتیم که عدالت داره و هیچ تمایلی رو ترجیح نمیده، هیچ تمایلی نداره و او قانون خداست. قانون بشری توش تمایلاته. قانونی ارزش داره که یک مقدس باشه، دو جامعه باشه، سه هیچ انگیزه درش نباشه.
الفكر يا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علو صفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.
صلبه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني.
عزیزان، در جهان معاصر با آنکه بشر از نظر علم و فناوری پیشرفت‌های زیادی کرده، اما متأسفانه شاهدیم که از نابسامانی، تبعیض، نابرابری، جنگ، خشونت و خونریزی کاسته نشده و در مواردی نیز ابعاد آن گسترش یافته است. علت آن است که نظام‌های جهانی معلول قوانینی هستند که از افکار انسان‌ها سرچشمه گرفتند، لذا پر از کاستی و تناقض بوده و از بی‌عدالتی و خلأهای معنوی رنج می‌برند. این خود سندی است برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری که بی‌توجه به ارزش‌های معنوی وضع شده‌اند نارسا و آسیب‌پذیرند. این قوانین توانایی آن را ندارند که به تنهایی مسئولیت تعالی انسان‌ها را بر عهده گیرند، زیرا خواه ناخواه تحت تأثیر هوا و هوس و منفعت طلبی افرادی هستند که آنها را تنظیم کردند. در حالی که قانونگذار باید از عواملی چون جاه طلبی و خودخواهی و دیگر تمایلات و هوس ها که مانع شناخت صحیح است مبرا باشد، زیرا این علل و عوامل موجب می شود که انسان ها در تشخیص خوب و بد و درک درست عدالت و حتی شیوه اجرای آن اختلاف نظر پیدا کنند. با توجه به آنچه که گفتیم و برای رفع مشکل، لازم است کسی که برای بشر قانون وضع می کند از ویژگی هایی برخوردار باشد، از جمله این که باید با تمام نیازهای جسمی، روحی و روانی انسان علم و احاطه کامل داشته باشد. دیگران که شاخصه او عدالت محض باشد و تمایلات و منافع خود را بر حق و عدالت و مصلحت دیگران ترجیح ندهد. بدون تردید چنین قانون گذاری تنها خداست. او پروردگار حکیم و شایسته قانون گذاری برای بشر است. کسی است که علمش بی پایان است و بر همه هستی احاطه دارد. انسان را آفریده و ظرافت‌های وجود او را به خوبی می‌شناسد. از تغییر و تحولات انسان و جهان آگاه است و به عوامل و موانع کمال آدمی واقف است. دوستان عزیز، بدون شک خداوند انسان را به حال خود رها نکرده، بلکه تعالیم و قوانین نجات بخش و عادلانه‌اش را به وسیله فرستادگانش به انسان می‌رساند. آنها چون آینه صاف پیام‌های حق دریافت و بی کم و کاست به بشر منعکس می‌کنند. به این ترتیب پیامبران کسانی هستند که منشور سعادت برای بشر برمغان آوردند و خدا به وسیله آنها حجت را بر بشر تمام کرده است. چنان که در سوره نساء آیه 165 می‌فرماید:
رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
پیامبرانی را فرستادیم که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا پس از پیامبران برای مردم بر خداوند حجتی نباشد و خداوند توانا و حکیم است. اگر عقل و خرد به تنهایی برای هدایت بشر کافی بود، به نبوت و وحی نیازی نبود، در حالی که بر اساس این آیه تنها با آمدن پیامبران راه هدایت تکمیل و حجت بر انسان تمام شده است. بدیهی است برای فهم آموزه‌های وحیانی باید از تعقل و اندیشه نیز استفاده کرد. از این رو آموزه‌های وحیانی و تعقل دو بال نیرومند بشر برای پرواز به سوی عزت و سعادت هستند.